انتخابات مظهر حضور مردم است، مظهر احقاق حق است، مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای یک کشور.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
چهره به چهره
در عالم نور افشان کن، ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه چهره به چهره، به خیر باشه انشالله. بنده جواد امامی هستم، به اتفاق همکارم آقای ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده و آقای شرفی صدا بردار، این گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. خب همینطوری که میدونید ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم. از سپیده دم انقلاب اسلامی، مردم عزیز ایران، مردم سرفراز کشورمون سرنوشت خودشون رو در مراحل مختلف و مقاطع مختلف با حضور پرشور در انتخابات گوناگون به دست گرفتن و امسال هم انشالله سرنوشت خودشون رو با حضور پرشور در انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر رقم خواهند زد. برنامه چهره به چهره سعی میکنه با حضور شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، مهمترین تحولات کشور رو در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار بده. امروز هم خوشحال هستیم که در خدمت جناب آقای زاکانی، نماینده محترم مردم قم و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باشیم. آقای تور سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، بنده خدمت استالی و همه شنوندگان عزیز هم عرض ادب دارم و آرزومند سلامتی هستم.
متشکرم. آقای دکتر، به نظرتون مهمترین اولویت های رئیس جمهور آینده با توجه به وضعیت کنونی کشور، اعم از حال مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، چه بایستی باشه؟ چه چالش هایی ما پیش رو داریم و ریاست جمهوری آینده با چه ویژگی هایی در این زمینه داشته باشه و چه اولویت هایی برای کشور رو ریاست جمهوری باز تعقیب کنه؟
ما در خصوص موضوعی یک فوریت داریم، یک اولویت داریم.
بله.
ما مثلا به عنوان یه پزشک وقتی توی اورژانس هستیم، یه مریضی تصادف میکنه که به اورژانس منتقلش میکنند، عملا اولین کاری که برای او میکنیم این هستش که راه‌های هواییش رو باز میکنیم، ازش رگ میگیریم و چند تا کار ساده انجام میدیم.
وضعیت حیاتیش رو کنترل میکنیم.
احسن. چند تا کار ساده واسش انجام میدیم.
بله.
کاری نداریم که مثلا کجا شکسته، به این معنا که بخوایم برایش یک پلن درمانی بگذاریم. ابتدا فوریت کاری نستش که مریض رو بتونیم به تعبیر خودمون استیبلش کنیم، پایدارش کنیم.
درست.
بعد تشخیص بدیم ببینیم که چه اتفاقاتی برای او رقم خورده و چه نقشه درمانی رو باید ما پیش ببریم برای اینکه بهترین سود رو به مریض برسونیم. به بخش اولیه کارهای ما میگن فوریت، به بخش دوم میگن که با اولویت کدوم بخش از درمان رو دستور کار قرار بدیم. امروز کشور ما مسائل اقتصادی یک فوریت و به واسطه تحریم‌های ظالمانه‌ای که در کشور شده و بی‌دقتی‌هایی که مسئولین نسبت به ظرفیت‌های داخلی کشور داشتند، ما در معرض یک آسیب جدی قرار گرفتیم و لذا با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها، شرایط در جامعه به یک تنگنایی برای عموم مردم تبدیل شده که رئیس جمهور آینده علی‌القاعده این فوریت رو باید در دستور کار خودش قرار بده.
یعنی مسائل اقتصادی و رفاه مردم،
این در فوریت اوله. کنار این اون اولویت است که البته برای ما همیشه اولویت همیشگی است، اون هم مسائل فرهنگی است که با توجه به مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی است که چون بسیاری از امورات اقتصادی راه حل فرهنگی داره.
بله.
نگاه درست اسلامی او از این جهت رئیس جمهور آینده انشالله باید عزمش رو جزم کنه برای اینکه در حوزه اقتصاد و در حوزه فرهنگ یک تحولی در کشور رقم بزنه.
تخصصی هم در این زمینه به نظرتون بایستی داشته باشه رئیس جمهور آینده؟ یعنی بایستی مثلا یک اقتصاددان باشه یا ممکنه یک فرهنگی باشه، مثلا یک شخصیت دینی فرهنگی اجتماعی باشه، یا لزوماً اینطوری نیست، میتونه آمیخته و آمیزه ای از این تخصص ها رو همراه داشته باشه برای اداره کشور.
مهمترین چیزی که یک رئیس جمهور باید داشته باشه این استش که از یک قابلیت بالای درک و فهم برای فهم مسائل کشور و فهم مهمها و پرداختن به اهمها و اون هم با یک سیاست ورزی درست بر اساس شناخت ظرفیت های جدی جامعه حرکت خودش رو تنظیم کنه که بتونه هم در تبعیت از رهبری معظم انقلاب و در خدمت به مردم خودش رو وقف کنه. چون ریاست جمهوری یک تخصص نیست که مثلا بگید چه تخصصی، ریاست جمهوری یک نحوه مدیریت و یک ویژگی های ممتازی رو میطلبه که قانون اساسی مثلا گفته باید از رجال سیاسی کشور باشه، باید کسی باشه که بتونه به یک نوعی سرپرستی و مدیریت این وزارتخونه ها و تمشیت امور در کشور رو به عنوان دومین فرد در کشور بعد از رهبری معظم و اولین فرد اجرایی کشور داشته باشه. لذا یک آدم با نشاط توانمند کاملا واقف به ظرفیت های کشور رو میخواد که با یک اعتماد به نفس و خود باوری متکی بر ایمان بتونه مسیری رو بره که با نگاه به درون کشور و تکیه به ظرفیت های مردمی و نخبگی کشور این تحول بزرگ رو در دستور کار قرار بده. خب اولین رئیس جمهوری هستش که در گام دوم انقلاب اسلامی داره توسط مردم عزیز انتخاب میشه.
بله.
برای ما مهمه که در انتخابات یک مشارکت بالایی رو در انتخابات مشاهده کنیم به فضل الهی که انشالله قوام بخش و مؤید و در واقع تکیه‌گاه نظام اسلامی قرار بگیره و یک پیروزی یک فرد انقلابی و یک شکلگیری یک دولت جوان انقلابی رو داشته باشیم که هم از شور و نشاط بالایی برخوردار باشه و هم از تعهد و تخصص و یک مسئولیت پذیری نسبت به ابعاد مختلفی که در جامعه وجود داره و بعد هم بتونن یک کاری رو رقم بزنن که در او کارآمدی و خدمت مشاهده بشه، خدمت و پیشرفت کشور مشاهده بشه. هم مردم احساس کنن که باری از دوششون برداشته میشه، نه اینکه باری به دوش اونها گذاشته بشه، و هم کشور رو ببینن که بر مدار درست در جهت تحول و پیشرفت حرکت میکنه.
خب ما در مورد راه‌های افزایش مشارکت من می‌خواستم از حضرت سوال کنم. قبل از اون میشه بفهمید که اصلا تقدم کدام یک از توسعه ها حضرت عالی معتقد هستید؟ آیا توسعه اقتصادی مقدمه بر توسعه سیاسی فرهنگی یا توسعه فرهنگی مقدمه؟
کنید من اصلا به توسعه به معنی یک الگوی برگرفته از غرب معتقد نیستم.
نه، توسعه بر اساس الان
به معنی پیشرفت ایرانی اسلامی معتقدم و در پیشرفت ایرانی اسلامی فرهنگ مقدم بر هر چیزی است. فرهنگ چون خودش منشأ تحول در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست و در عرصه اجتماع خواهد شد.
آیت الله مثلا چون مسائل فرهنگی دیر بازده است، دولت‌ها تجربه‌ای که ما داریم از دولت‌های گذشته خیلی یعنی برایشون سخته که اون سرمایه‌گذاری اصلی روی بار فرهنگ بذارن، چون شاید در طول دولتشون جواب نده و اونا چیزی برای بیان و ارائه آمار نداشته باشن، لذا معمولا غفلت میکنن. این در واقع یک عیب و آسیب بزرگی هست. نمیدونم حضرت موافق هستید یا نه.
من وقتی که صحبت از فرهنگ میکنم صحبت از یک ساخت جدید اجتماعی میکنم، یک جامعه سازی نوین میکنم که پایه او فرهنگه و در این پایه قرارگیری فرهنگ اتفاقا اقتصاد هم متحول میشه و اجتماع هم در یک صورت نوین قرار میگیره و سیاست هم و سیاست ورزی هم بر مدار درست خودش قرار میگیره. امروز کشورهای پیشرفته 70% از پیشرفت خودشون رو در حوزه اقتصاد مرهون علم و دانش میدونن. خب فرهنگ به معنی عام او شامل علم و دانش هم هست. اینجا موضوع من فقط به یک نوعی نهادها و یا دستاوردهای این نهادهای فرهنگی نیستن، بلکه به صورت عام دارم نگاه میکنم در حوزه پیشرفت ایرانی اسلامی. لذا اگر کشور میخواد پیشرفت در واقع اقتصادی هم بکنه، باید توجه به علم و دانش بکنه و بتونه مبتنی بر یک خودباوری درست این مسیر رو طی بکنه. لذا بنده معتقد هستم که کشور ما اگر میخواد مشکلش حل بشه، باید اولویت رو به فرهنگ بده. این هیچ تضادی با اون فوریت اقتصاد نداره ها.
درست.
اولویت رو به فرهنگ بده، بخشهایی هم عرض کردم تکراره، اما بخشهایی از راهکارهای اقتصادی هم فرهنگی است. مثلا چی؟ مثلا این که ما فرهنگ کار درست و شایسته رو داشته باشیم، این اثر اقتصادی خیلی مستقیمی داره.
خب اینا یه طرحهای انتزاعی نیست آقای دکتر. نه میخوام بگم یعنی چقدر عملیاتی میتونه بشه در صحنه اجتماع و ما در واقع نتایجش رو ببینیم.
بکنید اینا یک خدمت شما عرض کنم که حقایقی است که ما تا به اون نپردازیم بچه تمایزمون رو با سایر کشورها
و سایر فرهنگ‌ها
نمیتونیم نشون بدیم. بنده عرض کردم مثلا اگر در حوزه اقتصادی هم بخواد تحولی صورت بگیره، ما نیازمند به این هستیم که از بعد فرهنگی یک رشد یافتگی رو داشته باشیم که کارآفرین و کارگر هر دو ارزشمندن و هر دو قیمت دارن و باید توجه به هر دو بخشی صورت بگیره. یا مثلا در واقع خلق ثروت از طریق درست در جهت تولید و در جهت صادرات و در جهت ارائه خدمت به مردم، این خودش یک عبادته و این خیلی متفاوت از این هستش که کسی بخواد مسیری رو بره که خلق ثروت رو بر یک مدار نادرستی فراهم بکنه. وقتی ما تونستیم بر مسیر درست حرکت بکنیم، اونجا وقتی فرهنگ شد پایه، تعلیم و تربیت در جامعه ما میشه پیشران تحول کشور. لذا ما وقتی نگاه میکنیم میگیم به خانواده، به مدرسه، به دانشگاه و حوزه، به صدا و سیما و رسانه، به همه اینها به چشم چی نگاه میکنیم؟ به چشم اون مجموعه ظرفیت هایی که تعلیم و تربیتی کشور رو میتونن سامان بدن و پیش ببرن.
و این مستلزم در واقع سیر و هدایت بخش زیادی از بودجه که مثلا ممکنه برای رفاه اقتصادی مردم مثلا بشه به این سمت، آیا ما از اون باز نمیدونیم؟ بالاخره ما یک درآمد و یک هزینه در واقع یکسانی داریم دیگه، تقریبا ثابتی داریم که اینا توزیعش هم خیلی مهمه دیگه. آیا تو درسته؟
بله توزیعش مهمه. اولا تغییر این نگرش امکانی رو ایجاد میکنه که ما این رو در سبد مصرف نگذاریم، این رو در سبد به یک نوعی سرمایه گذاری بگذاریم و بگیم که ما هرچی در تعلیم و تربیت هزینه میکنیم داریم سرمایه گذاری میکنیم برای کشور، اثرش رو در سالهای بعد به سرعت میتونیم مشاهده بکنیم و این اصلا جنبه مصرفی به این معنا نداره. اگر اساس نگاه اصلاح شد، بعد اون موقع مسیر خودش رو هم پیدا میکنه. علاوه بر این که بنا نیستش که از اون جهت‌ها زده بشه اینجا بهش پرداخته بشه، ما تو کشور پول کم نداریم، تو کشور
منابع کم نداریم،
اما پرت منابع تا دلتون بخواد ما امتیازات بالایی رو میاریم و در صدر قرار میگیریم در جهان که داریم پرت منابع میکنیم. از جلوگیری از این پرت ها میشه امکانی رو فراهم کرد که هم اون فوریت اقتصاد رو و معیشت مردم رو مد نظر قرار داد که او یه امر حیاتی و ضروری است.
درست.
و هم این اولویت فرهنگ رو به دقت مورد تکیه‌گاه خود قرار داد که کشور در یک مسیر تحولی قرار بگیره. واقع امرش ما امروز در یک دوره بسته‌ای داریم حرکت میکنیم و با یک نگاه غلطی داریم، نگاه آریتی داریم کشور رو در عرصه مسائل مختلف داریم اداره میکنیم. ما انقلاب که صورت گرفت در عرصه سیاسی یک انقلاب شکل گرفت و نظام اسلامی تشکیل شد، اما در عرصه فرهنگ، در عرصه اجتماع و در عرصه اقتصاد این انقلاب رسوخ نکرد. لذا ما امروز استقلال اقتصادی نداریم و ما باید بریم به سمتی که بتونیم استقلال اقتصادی خودمون رو با کار و تلاش و تولید و کوشش و با استقلال فرهنگی خودمون اون زمانت اصلی برای این تحول و تغییر و جهش رو و ماندگاری در عرصه بین الملل و ممتاز شدن ملت ایران رو فراهم کنه.
انشالله. متشکرم. شنوندگان از گرامی دارن برنامه چهره به چهره رو میشنوند، برنامه‌ای که مناسبت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1400 برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده و ما در نخستین گام گفتگو میزبان جناب آقای زاکانی هستیم، رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی. آیتو، قبل از اینکه در خصوص بحث راه‌های افزایش امید و مشارکت مردم رو بررسی کنیم، یه سوالی از مظهرتون بپرسم و اون بحث در واقع فاصله بین وعده‌های انتخاباتی کاندیدای محترم و رؤسایی که حالا به واقع انتخاب میشند. به هر حال در گفتگوهای قبل از انتخابات در مناظره ها به هر حال وعده هایی داده میشه، ولی ما عملا در بعد از انتخابات وقتی که به هر حال رئیس جمهور مستقر میشه، حالا در دوره های مختلف شاهد این هستیم به هر حال یه فاصله بین این وعده ها وجود داره. مشکل از این آقایانی که میان مستقر میشن تازه با مشکلات یا با مثلا با برخی از مسائل آشنا میشن که نمیتونن به وعده هاشون عمل کنن، یا سوء مدیریت یا مسائل دیگه ای وجود داره؟
همه اینها با هم وجود داره. اولا این دوستانی که میان شعار و وعده میدن و با شعار و وعده دنبال میکنن مسائلشون رو، اینها واقع امرش شناخت درستی از کشور ندارن و شو میکنن و یک جوری نقش بازی میکنن و برای خودشون هم نقشه میکشن که مثلا چگونه بتونن حریف رو بزنن، یعنی یک جوری یه نمایشی رو هر کی خوبتر پیاده کرد و هر کی خوبتر تونست به یک نوعی دیگران رو تحت اثر خودش قرار بده و حتی اگر به گفته های نادرست هم اتکا کنه در صحبت های خودش، این متاسفانه بعدن هیچ کسی گریبان او رو نمیگیره بگه چرا اینجا دروغ گفتید، چرا اینجا حرف نادرست زدید، چرا اینجا تهمت زدید، چرا اینجا به یک نوعی فضا رو از یک جنبه عقلانی و استدلالی و دقیق و ارائه یک برنامه و راهکار به سمت یک جنبه احساسی و با یک بیان نادرست بردی. کسی با او خورده نخواهد گرفت. خیلی از اتفاقاتی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده و ما امروز گریبانگیر ما هست از همینجا آبش خورش هست. نکته دوم، لذا بخششون واقعا شناخت آنچنانی ندارن و به یک نوعی نمیدونن که رئیس جمهور شدن چقدر وزانت و چقدر بار رو باید بردوش بکشن و چه خدمتی رو به مردم ارائه کنن. شوخی میگیرن. و نکته دومی که وجود داره، خب به طبع اگر یه آدم ضعیفی اومد سر کار نمیتونه این بار رو حمل کنه، یه آدمی که ایده نداشت، یه آدمی که بنیان درستی نداشت، فکر نمیکنه که اینجا رسیدن به یک مسئولیتی است که در این مسئولیت بناست بار ملت رو در واقع بر عهده بگیره و خدمتگزار شایسته‌ای برای ملت باشه. لذا بخشش اون شو و اون نمایش اولیه است.
ببخشید، سهم مجالس محترم در این آسیب چی هست؟
الان توضیح میدم.
میخوام بگم نظارتی آیا قوی نبوده؟
بله بله، الان اینم توضیح میدم. بخش دوم عرضم این بودش که خب توانمندی وجود نداره. بخش سومی که وجود داره این استش که یک بازنمایی نادرستی هم از همین عدم توانمندی ها صورت میگیره برای اینکه بتونن فرار کنن از اون وعده های اولیه‌ای که دادند و به گردن دیگران بندازن و دیگران رو مقصر جلوه بدن. لذا ما مشکلات متعددی از این دست داریم که من عرض کردم اگر ما در یک جامعه پیشرفته اون جنبه فکری و فرهنگی جامعه رشد پیدا کنه، دیگه کسی نمیتونه سر مردم کلاه بگذاره، یا کسی اگر توان نداشته باشه باید دقت بشه که خب او در گذشتهش چه عملی رو انجام داده و چه مسیری اومده که ماحصل این مسیر امروز ادعای حضور در یه همچین عرصه سختی رو داره، یا اگر جایی خطا میکنه به این خطا رسیدگی بشه تا او دیگه نتونه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنه. نقش مجلس نقش اساسی است. مجلس سه تا وظیفه جدی داره.
بله.
وظیفه قانون گذاری داره، وظیفه نظارت داره و وظیفه رشد آگاهی جامعه رو هم به یک نوعی مجلس به صورت مستقیم بر عهده داره. خیلی جاها دارن از جمله مجلس، لذا مجلس تریبونش بازه و صحبت که میشه این مستقیما کمک میکنه به چی؟ اطلاعاتی که در جامعه و آگاهی که در جامعه و عقلانیتی که در جامعه رشد پیدا میکنه و مردم رو در یک تراز بالاتری قرار میده. اگر یه همچین اشکالی هم میبینیم، این اشکال به مجالس هم هست که مجالس یا قانونگذاری یعنی ریلگذاری درستی نکردن.
تو قانونگذاری مشکل داشتیم، یعنی تو قانونگذاری هم درست انجام نشده، یا بیشتر مسئله نظارت ضعیف بود؟
نه، ما هم اشکال قانونگذاری داریم، هم اشکال نظارت داریم، هم اشکال اون رشد آگاهی، و مجالس هم بر مدار درستی حرکت نکردن. ما الان حدود 10500 تا قانون داریم، حدود 12600 تا قانون بود که دو سوم اونها مربوط به قبل از انقلاب بود، و با نسخ قطعی هایی که حذف شد و قانون هایی که منسوخ کرده بودن قوانین قبلی خودشون رو، یک حدود 2000 تاش حذف شد، الان حدود 10500 تا قانونه. و لذا خود این نیازمند چه یک بازنگری جدی این قوانین داره، برای اینکه بتونه قانونی راهگشا باشه، نه قانونی برای استفاده دزدان و چراغ که مبتنی بر او چیه؟ بیان جیب مردم رو بزنن، یا مبتنی بر اون بیان آسیب بزنن و بعد هم کسی نتونه سراغشون بره. نکته دوم، نظارت هم اشکال داره، به این خاطر که اتفاقاتی که در دهه‌های گذشته تا امروز افتاده، اگر جنبه نظارتی مجلس زنده بود، خیلی از این اتفاقات شما نباید شاهد می بودی.
درست.
نماینده باید در صحنه باشه، از یک اطلاعات و آگاهی کافی برخوردار باشه، بتونه نظارت جدی بکنه. و نکته سوم هم ادبیات، فرهنگ و منطق درست حاکم در مجلسه. اگر این درست باشه و صادقانه با ملت صحبت بشه، حتما شما این رشد رو در جامعه ملموس خواهید دید. مجلس 11 یه همچی تصمیمی رو در واقع داره که بتونه صادقانه با مردم صحبت بکنه و بتونه این سه نقش رو با هم پیش ببره. حالا
اون تارمندی اطلاعاتی و علمی هم دارن نمایندگان محترم مجلس 11 به نظرتون همه؟
نسبت به مجالس قبل بهتره. اولا علاوه بر این که ما در مرکز پژوهش ها خودمون رو به عنوان عقل منفصل مجلس، خودمون رو مسئول میدونیم که این خلأ رو و این کسر و نقص رو پر کنیم. دوزه از این جهت تلاش مضاعفی ما داریم میکنیم.
بسیار خوب. آقای تو یه سوال دیگه مطرح میشه، این که آیا به نظرتون اصلا هماهنگی بین قوا خوبه یا نه؟ یعنی هر دو قوه در یک راستا باشند یا نه؟ مثلا همین یک مجلس نقاد باشه، مثلا رئیس جمهور از یک، حالا جناح دیگری باشه، یا نه هم جناح باشن بهتر کار میشه، هم راستا و هم سو باشن بهتره؟
مجلس همراه، دولت همراه، دستگاه قضایی همراه، من همیشه مثال میزنم، میگم مثل سه تا برادر میمونن. سه تا برادر اگه با هم باشن بهتر میتونن خدمت کنن یا تعارض داشته باشن. بیشک اگر با هم باشن خدمات شایسته و عظیمی رو میتونن داشته باشن.
عیوب همدیگه شاید نگیرند اینطوری
باشه، اما به شرط اینکه بر مدار قانون هر کی سر جای خودش بنشینه.
درست.
و بعد هم مبتنی بر قانون، من همیشه عرض میکنم، میگم که مجلس برادر بزرگتر است. مجلس باید باور کنه که برادر بزرگتر هستش و ریل گذاری کنه و حساب کشی کنه از دولت و دستگاه قضایی. اگه میخواد یه همچین اتفاق بیفته، خود مجلس باید تحول رو از خودش آغاز کنه، خودش متحول بشه.
درست.
و خودش بتونه بر مدار درست تصمیم بگیره و دنبال بکنه و حرکت بکنه. بعد اون موقع است که خیلی راحت میتونه به دیگران هم بگه، مجلسی که وامدار نیست، مجلسی که در او عقلانیت موج میزنه، مجلسی که در او تخصص و تعهد آمیخته در هم داره نقش‌آفرینی میکنه و کار رو پیش میبره، میتونه اثرات جدی کشوری، منطقه‌ای و جهانی داشته باشه. شما نکنید تو همین این قانونی که ما 12 آذر ماه امسال تصویب کردیم در رفع تحریم ها،
بله،
که نازل به حوزه هسته‌ای هم بود، ببینید که امروز آمریکا و اروپا منفعلن. همین از 5 اسفندم که پروتکل الحاقی پروندهش بسته شد و بنا شد که برای در واقع اضافی نظارت ها صورت نگیره تا رفع تحریم ها انجام بشه. نیا کنید اینا که به در دیوار دارن میگذنن، علتش چیه؟ مجلس تصمیم درست گرفته به تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و به خدمت مردم خودش رو موظف کرده و از داخل کشور هم یک صدا میره بیرون. دولت و مجلس و دستگاه قضایی امروز یک صدا رو ناظر به این قانون دارن صادر میکنن، لذا میبینید اثرش اثر جهانیست. ناظر به همین ماجرا در همه ابعاد و ساحت‌های زندگی مردم، اگه این سه تا برادر دست به دست هم بدن و حرکت بکنن، میتونن یک خدمتی رو انجام بدن که راه 40 ساله رو 4 ساله برن و مسیر رو برن که محصول این مسیر یک افتخار نوینه برای کشور فراهم.
انشالله. شنوندگان رادیو معارف، برنامه چهره به چهره رو میشنوید از صدای فضیلت و فطرت و اون بحث انتخابات ریاست جمهوری است که در خرداد 1400 قرار هست برگزار بشه، خرداد امسال. و ما داریم با جناب آقای فروزاکانی، رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده مردم قم در مجلس 11 صحبت میکنیم در خصوص مسائل مرتبط با بحث انتخابات و به هر حال مباحث کلی و شکلی هم داره شکل میگیره. آقای فروزاکانی، حالا با توجه به شرایط اقتصادی که الان دچارش هستیم، به هر حال بحث امید در جامعه یک مقداری شاید با چالش مواجه باشه. ما از اون طرف هم راه های در واقع افزایش مشارکت مردم در پای صندوق های رأی رو جستجو میکنیم، همونطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در بیاناتشون مکرر فرمودن که به هر حال اصل برای ما بحث در واقع حضور حداکثری و مشارکت پرشور مردم هست. مردم در مناسبت ها و مقاطع مختلف در واقع این شعور بالای سیاسی خودشون رو به نمایش گذاشتن. به نظر حضرت سالی چه راهکارهایی وجود داره برای افزایش مشارکت در انتخابات پیش رو؟
بزرگترین راهکاری که وجود داره این استش که نامزدها با صداقت تمام بیان و عرضه کنن طریق رفع مشکلات و برنامه های خودشون در جهت رفع مشکلات. این خودش برای مردم خیلی امید آفرینه. نیان نمایش ایفا کنن و حرف های، بلکه بیان منطقا بگن که ما برنامه مون چیه و چه مسیری رو. نکته دومی که هست این استش که گفتمان هایی که با هم به رقابت میپردازند مسائلشون رو مسائل واقعی مردم قرار بدن، تو خلا به گفتگو نپردازن، تو متن زندگی مردم و در متن جامعه گفتمان خودشون رو پیش ببرن، ارائه طریق بکنن و به اعتقاد من صدا و سیما یک نقش فوق العاده بالایی داره که در مناظرات و در شرایطی که هستش بتونه این ارائه طریق رو در جهت امید آفرینی توسط نامزدها و یک رقابت منصفانه و دقیق رو در عرصه گفتگو و شرایط فراهم بکنه تا مردم با همه وجود و شور نشاط بیان به صحنه. به هر حال دشمن دنبال این هستش که مردم رو مایوس کنه. دشمن دنبال این هستش که با فشار اقتصادی فضای کشور رو امنیتی کنه. دشمن برای خودش نقشه هایی کشیده. خب از این ور ما هم میتونیم مسیری رو بریم که مردم آگاه و با شعور ما که با شعورترین مردم در عرصه کره خاکی هستن و جز به تعبیر از امام در صدر اسلام در یک مقطع کوتاهی در یک جغرافیای محدود یک همچین ملت با وفایی دیده نشدن در طول تاریخ. لذا ما از یه همچین مردم فهیم و بزرگی برخوردار هستیم. اونی که میتونه کمک کنه به این شور و نشاط دست برداشتن از انتقال حرفهای نادرست و دوگانه های غلطه، بلکه در متن زندگی مردم طرح مسائل جدی جامعه و ارائه طریق برای اونها و ارائه ظرفیت هایی که میتونه این ارائه طریق رو به سرانجام برسونه فوق العاده میتونه امید آفرین باشه و
چطور تحقق پیدا کنه. یعنی تو از قانون انتخابات بایستی پیش بریم که این مسائلی که از روی فرمودید در واقع به نوعی محقق بشه، یا دوباره مثلا شاهدیم حالا کاندیدای محترم میاد مثلا دوباره ممکنه اون چیزی که الان هستایی فرمودیمون سازکار راهکار عملیاتی نشه؟
کنید یه بخشیش.
یعنی ما یه فرصت آزمون خطا خیلی میخوایم نداشته باشیم.
بله. یه بخشش برمیگرده به این که شورای نگهبان خیلی جدیتر نامزدها رو رصد بکنه. واقعا برخی از افرادی که در سالهای گذشته تایید شدن به عنوان یک رجال سیاسی نمیتونن نقش آفرینی کنن. یه بخشش به شورا برمیگرده که به